بسم الله الرحمن الرحيم. قال علي عليه السلام: الكلام كالداء، الكلام كالداء، قليله ينفع فكثيره يهلك. الكلام كالداء، قليله ينفع فكثيره يهلك. فرمود آقا امیر المؤمنین درود بر او، سخن و کلام مانند دواست، کمش نفع و سود می دهد، کمش نفع و سود می دهد و زیادش و بسیارش هلاک می کند و می کشد. کمش سود می دهد و نفع می دهد و بسیارش و زیادش می کشد. بسم الله الرحمن الرحیم. و قیل بها ما اشتباه سابقه او سبقه، و قیل یمسه الطریق التي سلكها كل واحد منهما الى مولى الاخره، و یوکم بالسبق لمن طریقو اقربو ما تساویهما فی المشیه، فإن تساویا بطل البیعان لظهور الاقتران. هزا ازا لم یجز المولیانه ولو اجیز عقدهما فلا اشکال فی صحت اما، ولو تقدم العقد من احدهما صحا خاصتن من غیر توقف على اجازتن إلا ما إجازت الآخر فيسه الأقدان. مسئله پنجمی که در اینجا داشتیم این فر بود: اگر چنانچه دو عبدی از ناحیه مولاشون بیشون اجازه داده شده باشد که برای مولا تجارت کنن، خرید فروش کنن، بعد این دو نفر عبد و مملوک رفتن هر کدام از اینها دیگری را خریداری کردن برای مولاشون از مولای اون دیگری، مثلا عبد زید رفت عبد عمر را از عمر برای زید خریداری کرد، و همچنین عبد و غلام عمر هم رفت از زید غلام او را برای عمر خریداری کرد. بعد بین این دو نفر تنازعی واقع شد. او میگوید بر این که من زودتر تو رو خریدم تا به دومی باطل باشد، و دومی میگه من زودتر خریدم تا به اولی باطل باشد. اینجا آیا قول کدام یکی از این دو عبر مقدم نگاه داریم؟ در این صورت بفرمان فرویست، گاهی هر دو بیانه دارن، گاهی هیچ کدام بیانه ندارن، گاهی مختلف. بر فرض این که بیانه نباشد در صورت تنازع حکم چیست؟ یه قول این بود که و قائلشم معلوم نیست قائل به این قول، به طور مطلق گفتن قرعه میکشن القرعه تو لکل امر مشکل در بعضی از عبارات داره و در بعضی از عبارات داره لکل امر مجهول، یا در بعضی از عبارات داره لکل امر مشتبه. چون این مورد مورد اشتباهه، نمیدونیم کدام یک از این دو عقدها و دو بیعها مقدم بوده کدام مؤخر. پس مطلقا قائل به قرعه. اما مرحوم شیخ مصنف از او نقل کرده و غیر مصنف هم نقل کردن اونها قائل به قرعه شدن، اما با یه قید. گفتن به شرط این که این دوتا عبدها مکانی که اینا معامله کردن طریقشون مساوی هم اگر باشد، اینجا عمل به قرعه می شود. طریق رو ملاک قرار دادن، تساوی طریق. این هم تمسک کرده بودن به یه روایتی که در اون روایت ازش استفاده این جهت می شود که همون روایت ابی خدیجه یا ابی سلمه باشه که این راه ها رو پیموده باید کرد و پیمود کدام یک از این دو راه اینا نزدیکتر. اگر مساوی شدن در حکم مساوی، در این صورت قره. اینم قول شیخ که مصنف و دیگران نقل کردن و تمسک به روایت هم کردن که همون روایت ابی سلمه باشه. قول دیگر میفرمان که عمل به قرعه کنن، یعنی به قرعه تمسک بشه در صورتی که اشتباه در سابق باشه یا اشتباه در سعق باشه، نه این که مورد اقتران باشه. چون سه صورت این معامله تصور می شود، این دوتا عبدها معامله کردن. ممکنه یه وقت بگه که من مقدم بوده، یقین دارن معامله ای واقع شده، ولی زید غلام زید میگه من معامله مقدم بوده، اون دیگری میگه معامله من مقدم. اشتباه در سابق، غلام زید معاملهش مقدم بود یا غلام. یه مرتبه نه، اشتباه در سابق که اصلا تقدم و تأخری بوده، یا این عقده ها مقارن هم بوده است. این قول دیگه که قول سومه در این فرعه، می فرمان تمسک به قرعه می جد در صورتی که اشتباه سابق باشه یا اشتباه در سق باشه. این سه قول. قول چهارم در این فرباز مرحوم شهید عنوان کرده، فرموده است که باید این طریق ها پیموده بشه، یعنی هر یک از این دوتا که معامله کردن ببینیم راهشون با اون راه دیگه کدامش زیادتر کدامش کمتر. اگر در صورتی را که یکی از اینها راهشون نزدیکتره، این البته قولش مقدمه با این قید، خوب این قوله، البته چهارم با قول سوم فرقش اینه، در صورتی که اینا مساویه در معش باشن، یعنی موقعی که راه میرفتن و برمیگشتن، رفتن و برگشتشون مساوی هم باشه. چیزی که در روایت داشت در صورتی که مساویه در قوه باشن، یعنی در رفت و آمد اینها در این صورت مساویه، هم در رفتن هم در برگشتن. اگر تساویه در معش داشتن، در این صورت حکم میشد به اونی که راهش نزدیک تر است. حالا اگر آمد و نه، اینا مساویه در راه، راه هر دو مساوی هم بود و مساویه در مشی هم داشتن، اینجا میفرمان هر دو بی، این قول میگه هر دو معامله باطله. چرا؟ به جهت اینکه اقتران نازل میشه، معلوم میشه اقتران بوده، یعنی در اون هینی که غلام زید غلام عمرو خریده، در اون هینم غلام عمرو غلام زید رو خریداری کرده، پس از این جهت هر دو بیها باطل. البته با این قید باطله که اون مولاهای جدید اجازه بر این دو عقد ندهن، اما اگر چنانچه اجازه بدن هر دو عقد را، خب این از قبیل بیع فضولی میشد دیگه. در بیع فضولی فرض کنید الان که زید رفت غلام عمرو خریده، زید غلام زید، غلام زید که رفته غلام عمرو خریداری کرده، در این حال معامله فرض کنید که ملک عمرو بوده، خب غلام عمرو بدون اجازه عمرو یه معامله کرد، چون یه مولای جدیدی داشته، آیا این معامله صحیحه یا باطله؟ این بازگشتش به عقد فضولیه. در عقد فضولی اگر گفتیم اجازه بعد آمد مصحح عقده، اینجا هم اجازه مولای بعد مصحح عقد میشه، پس این عقد میشه صحیح. پس اگر هر دو مولا اجازه دادن، هر دو عقدها لا اشکال در صحتش. فرع بعدی این است که اگر یکی از این دوتا تقدم و تأخر پیدا کردن، تقدم و تأخر یعنی یکی از عقدها مقدم شد و دیگری مؤخر، یقیناً میدانیم برای این که عبد زید دیروز معامله کرده، عبد عمر امروز معامله کرده، اون اولی باطل، یعنی اولی صحیح حکم به صحت و احتیاج و توقف بر اجازه نداره. برای دومی چطور؟ این عقدی که امروز واقع شده، در این صورت اگر اون دومی هم اجازه داد از قبیل عقد فضولی، اینم میشه صحیح، هر دو عقد میشه صحیح. عقدی که دیروز غلام زید انجام داده اون صحیح است، و عقدی که امروز غلام عمرو انجام داده اینم در صورتی صحیح است که این مولای جدید این عقد دوم را اجازه بدهد. تا حال بحث راجع به اونجایی بود که این دوتا عبدها هر دو از طرف مولاشون معزون باشن. حالا اگر آمد و هر دو عبد وکیل باشه، این عبدها عبد زید وکیل از طرف زیده، عبد عمرم وکیل از طرف زیده، نمیگه برو با اجازه من، میگه وکالت داری از طرف من، وکیلی بر این که تو این کار رو انجام بده. اینجا چطوره؟ میفرمان اگر این عبدها هر دو وکیل باشن، این هر دو عقد صحیحه، با هم هم صحیحه. خب چه فرق میکنه؟ در صورتی که اینا محزون بودن میگفتی مثلا اولی صحیح دومی بدون اجازه باطل، اما اگر وکیل باشن میگه هر دو حق صحیحه. یه فرق بین این است که چون اذن با وکالت، این دوتا بینشون فرق، فرقش چیه؟ این است که عبد هر کجا معزونه اذن همراهشه، در صورتی که ملک مولاش باشه. یعنی عبد زید معزون از طرف زیده که تا اون مدتی که در ملک زید واقع شده است، و اما اگر از ملک زید خارج شد یه مالک جدیدی پیدا کرد، دیگه اذن زید در باره، یعنی مولای اولی که مثلا زیده، در باره این عبد اثری نداره. اما بخلاف وکالت، در باب وکالت میگن وکالت اباحه تصرف میارد در اون کاری که اجازه داده میشه، چه ملکیت باشه چه ملکیت نباشه. به عبارت ساده تر و روشن تر میگیم اذن در عبد تابع ملکیت عبده، که اگر این عبد در ملک مالکش باقی مون این اجازه هست، و اگر نشود نه. اما در وکالت اینطور نیست، میگن وکالت باید تصرف میاره در اون کاری که بهش اجازه داده شده. شما وکیل میشه در مثال خارجی برای شخصی یه معامله انجام میده، الان که شما خرید فروش برای کسی میکنی معناش اینه که یعنی اون مال شما مالک میشید، یا شما نه واسطه هستید به عنوان مالک اصلی. پس در وکالت در واقع مالک موکله، یا آلت دست وکیل. پس در وکالت میگیم تابع ملک نیست، حالا میخواد اباحه تصرف بیاره، هم از این که ملکیت توش باشه یا نباشه. اما به خلاف در اذن که تابع ملک. خب علاوه بر این، فرق بین این اذن و وکالت اینه که اینا البته در اصل اذن و اجازه اینا با هم شریکن، یعنی هم در وکالت اذن وجود داره هم در اذن اصطلاحی اذن وجود داره، شریک هستن. ولی فرقشون از کجا امتیازشون؟ میگیم یا این که مولا تصریح میکنه به حد خصوصیت به خصوصیت، میگه تو معزونی از طرف، یا میگه تو وکیلی. خب اگر مولا تصریح کنه معلوم میشه این عبد یا معزونه یا وکیله. یا قرائنی باید وجود داشته باشه که از اون قرائن ما استفاده کنیم بر این که مولا این عبدش رو وکیل کرده یا این که او را معزون کرده اجازه داده. حالا اگر یه لفظ یه عبارتی بگه خالی از قرینه باشه، نه از او استفاده میکنیم اذن، نه از او استفاده میکنیم وکالت رو، اینجا چه کار کنیم؟ آیا حمله بر اذن بکنیم؟ یا مثلا مولا به عبدش گفته باید یه غلامی برای من خریداری بشه، خب یه غلامی برای من بخرید، نگفت این که تو معزونی یا تو وکیلی. یه مرتبه تصریح میکنه مثلا میگه انت وکیلی، یه مرتبه تصریح نکرده، یه عبارتی گفته که برای من باید یه غلامی خریداری بشه. اگر چنانچه یه لفظی از نایه مولا دیده شد خالی از قرینه، نفهمیدیم آیا عنوان اذن یا وکالت اینجا ظاهر میگه اینه که حمله بر اذنش میکنیم، چون عرف بر این دلالت میکنه. از این گذشتیم. بعد مرحوم شهید بر میگرده به این اقوال چهارگانهی که اشاره کردیم و اقوال چهارگانه یه قول که قائل به قرعه شده بودن مطلقه، یه قول قائل به قرعه شدن در سگ تصاوی طریقین، یه قولم قائل به قرعه شدن در سگ اشتباه در سعق یا سابق، یه قولم قائل به قرعه شده بودن در صورتی که این دوتا عبدها در مشی مساوی هم باشن، یعنی در راه رفتنشون، البته اگر یکی از این دوتا طریقشون نزدیکتر شد قول مقدم. آیا این چهار قول رو ما مطلقا اینجا قبول بکنیم یا نه؟ میخواد بعضی از این اقوال رو مرحوم شهید ثانی قبول نکنه، اما قول به قرعه که گفتن مطلقا باید ما در صورتی که این دو تا عبدها با هم دیگه عبد معزون اختلاف کردن تمسک به قرعه بشون، فرماد این قرعه در صورت اقتران این دو تا عبدها تمام نیست. این قول جهت این قرعه ظاهرش اینه که برای اظهار امر مشتبه و در صورت اقتران اشتباهی وجود نداره، پس از این جهت ما نمیتونیم قائل به قرعه بشیم و اصلا اولا به منعه بگیم قرآن اصلا اینجا مورد نداره، ما اصلا منعش بکنیم، منعه قرآن بکنیم، اولا به من اختصاص بدهیم ما قرآن را در این حالت اقتران، یعنی بگیم در حال اقتران اصلا قرآن معنا نداره. از این جهت پس این قول قبول نیست، قول اول که مطلقا تمسک به قرعه شد، و اما قول دوم که باید طریقه ها پیموده بشه، که هر کدام یه قول دیگه داشتیم که طریقه ها پیموده بشه، خب هر کدام طریقشون نزدیکتر شد قولو مقدمه، این قولم مدرکش همون روایت ابی سلمه یا ابی خدیجه بود که دیروز خوندیم، اون روایت هم از نظر سند سلیمت و طریق نیست، یعنی سندن خدشه داره، پس این قول هم مطلقا نمیتونیم حکم بکنیم. بله اون قولی که میگفت بر این که اگر در صورتی که اشتباه در سابق باشه و در صورت اشتباه اگر در صورتی که در سابق باشه یا سابق باشه اونجا تمسک به قرآن میکنیم، این حرف خوبه، ولی بین این سابق و سابق هم فرق قرآنش، اگر اشتباه در سابق شد در اینجا دو رقعه کفایت میکنه، و اما اگر چنانچه اشتباه در سبق و اقتران شد باید سه رقعه، یعنی سه نامه، سه تیکه به عنوان قرعه می نویسن، یکی رو می نویسن مثلا سابق، یکی رو مسبوق، یکی هم اقتران، تا معلوم میشه کدام مقترن بوده کدام نبوده. از این فر گذشتیم. میفرماد این فر تا حال تتمش مال اونجایی بود که اینا برای مولا بخرن این عبدها را، این عبد اون عبد رو بخره برای مولاش، او دومی هم او رو بخره برای مولاش. حالا اگر آمد و اینا برای خودشون خریداری کردن این چطوره؟ میفرماد که شهید ثانی میخواد اشاره کنه که ظاهر روایت هم همینه که اینا برای خودشون میخوان خریداری بکنن، اگر در صورتی که برای خودشون خریداری بکنن این اون مسئله قبل میاد. اگر عبد مالک نمی شود و محال دانستیم عبد مالک بشه، در این صورت هر دو عقد باطل، و اگر اجازه دادیم بر این که عبد مالک میشه محال ندانستیم، اونی که مقدمه سابق باطل، یعنی سابق صحیح و لاحق و مقارن، اینا باطل، البته در صورتی که باز اجازه نیاد. چرا حالا باطله؟ میگه به جهت این که نمیشه یک عبدی بیاد مالک سیدش بشه. اونی کسی که اولا نور خریداری کرده، خب میشه اون مولای این عبد. دو مرتبه این عبد بیاد او رو خریداری بکنه، مثل اینه که یه مملوکی آمده یه مالک رو میخواد خریداری کنه، و این ماله از این فرع پنجم در این مسئله گذشتیم. فرع ششم این: اگر یک عمه و کنیزی در زمین صلح سرقت و دزدی شد، خب زمینایی که مسلمین با کفار گاهی زمین حربیه، زن کفار حربی هستند، و در حالی را که مسلمین با اونها در حال جنگن، از کفار حربی عمه‌ای میارن و اسیر میکنن و معامله میکنن. یه صورت. یه صورت دیگر نه، یه زمین صلحیه، مال کفاره، ولی کفار با مسلمین مصالحه کردن برای این که در این زمین در امن باشن. این دو مورد. سوم، یک زمینی است که نه، مال مسلمینه ولی کفار اونجا جزیه میدن. این سه مورد. چهارم، اونجاییست که نه، یه عمه ای را از همین بلاد مسلمین و زمین مسلمین سرقت شده، میخوان معامله کنن. مثلا زید یه عمه ای داشت، امر آمده عمه او را سرقت کرده. پس در این مسئله ثالثه چهار صورت تصور میشه. بعضی از صورتش رو مرحوم شهیدین، مرحومین شهیدین اشاره کردن، که بعدش شهید اول اشاره کرده و بعدش هم شهید ثانی. حالا فرعی که مرحوم شهیدین اشاره کردن، مثلا شهید اول اشاره کردین، اگر چنانچه یه عمه و کنیزکی دزدی شد از زمین صور، آیا این عمه را میشه خریداری کرد یا نمیشه خریداری کرد؟ مثلا جایز نیست، به جهت اینکه این عمه مال اهلشه، مال اهلشم به سبب صلح محترمه. کفاری را که با مسلمین مصالحه میکنن در زمین صلح، مال کفارم برای خاطر صلح محترمه، اما احترام عرضی داره. یعنی اگر این صلح نبود، این اموال کفار محترم نبود، اما چون مصالحه کردن محترمه. حالا اگر آمد یک کسی از این سارق و دوز این امر خرید، البته این کسی که این امر را میخره، امری که دزدی شده، حالاتی داره. یه مرتبه عالم است بر این که این کنیزک دزدیه، یه مرتبه جاهل هست. در صورت عالم بودن یا در صورت جاهل بودن، علم به موضوع دارد، علم به حکم. جهل به موضوع، جهل به حکم. چطور جهل به موضوع، جهل به حکم؟ یه وقتی میداند برای این که عمه‌ای که از زمین سول دزدی شده حکمش اینه که حرام از خریداری کردنش، پس یه مرتبه جاهل است حکم را، یک مرتبه جهل به موضوع داره، نمیدونی این عمه معین هم حکمش میدانه، عمه دزدی شده در زمین سال نمیشه خریداری کرد، اما موضوعا نمیدونی که آیا این عمه هم از اون عمه های دزدی شده است یا نیست. پس این شخص مشتری یا عالم است یا جاهل، جاهلم که شد جهل به حکم دارد، گاهی جهل به موضوع داره. مصنف آمده گفته اگر شخص مشتری جاهل به سرقت یا جاهل به حکم باشه، این عمه را رد میکنه بر فروشندهش و بعد پولی که به اون فروشنده داده پولش پس میگیره. حالا اگر آمد و در صورتی را که این بایه و فروشنده پول نداشته باشم، اگر فروشنده مؤثر از ثمن و قیمت عمه شد یا امتناع کرد از رد زمان، اگر ممکنه حاکم شهر باید اجبارش کنه، یا نه مثلا بر فرض این که اجبارش هم ممکن نیست، راه های دیگری مثل این که بایه مور یا غایب شد یا ورثه‌ای داره ورثش امتناع کرد از دادن، این ثمنه از بین میره. مصنف در عبارتش داره که زائه، یعنی این ثمنه در این صورت از بین میره، کنایه از این که این شخص چون خودش پول را داده و در این صورت بر دافع مال را تسلیم کرده، این ثمن این مشتری از بین میره. یه قول دیگه نقل کردن که نه، این عمه میره سعی میکنه، کار میکنه، تلاش میکنه تا پول این مشتری رو پیدا کنه، به مشتری تحویل بدهد. قول دوم تمسک به یه روایتی کردن که روایت را هم در وسائل نقل کرده از صاحب وسائل. بسم الله الرحمن الرحیم. وقیل به هم اشتباه سابقه او سابقه. قول دیگر در مقابل این دو قولی که در این فر گفته شد که اگر دو عبد معزون تنازو کردن بعد از خریدن هر یک از این دوتا رفیقش را در اسبق بودن، یه قول قائل به قرعه شدن مطلقا، یه قول هم قول شیخ قائل به قرعه با تساوی دو طریق عمل به روایت که همون روایت ابی سلمه بود. وقیل قول دیگه گفته شده به آب اون قرعه ما اشتباه سابقه و سبق، در صورتی که با اشتباه سابق ندانیم که آیا غلام زید مقدم بوده یا غلام عم، میدانیم معامله ای کردن اما سابق رو نمیدونیم غلام او بوده یا غلام اوسم، یا اصلا اشتباه در تقدم و تأخر سابقی وجود داشته یا معامله با هم واقع شده، اقتران واقع شده. اینم قول دیگه. و قیل یمسح الطریق، قول چهارم اینه که پیموده میشه راه، التی سلکها کل واحد منهما الی مولا الاخر، اون چنان طریقی که پیموده است اون طریق را هر یک از این دو عبد معزون به سوی مولای دیگری، این راهی که رفتن نگاه به راهشون میکنیم. و یو کمو بسرم حکم میشه به مقدم بودن مر کسی که لمن، برای کسی که طریقه اقرب راه او نزدیکتره، اما با این قید ما تساویه ما فی المشیا، با این که این دوتا مساویه در راه رفتن باشه، یعنی عبد زید با عبد ام در راه روی هر دو مساوی هستن، با تساوی این دوتا در مشی راه رفتن. فا این تساوی یا، پس اگر چنون که اون دوتا طریق مساوی هم شدن و راه رفتنشون هم فرض کنید مساوی هم بود، فا این تساوی یا اون دوتا طریق بطلل بیان، اینجا هر دو بی باطل ظهور الاقتران، به جد ظاهر شدن اقتران این دو بی، یعنی همون آنی که عبد زید عبد عمر رو خریده، همون زمان هم عبد عمر عبد زید رو خریداری کرده، پس هر دو بی باطل. حازا ازا لم یوجز المولیانه، این باطل بودن هر دو بی در جایز و در وقتی که اجازه ندن هر دو مولا، مراد از این دو مولا مولای جدید هسته ها، یعنی این مملوکی که در ضمن در ملک زید واقع شده و اون مملوکی که در ملک عمرو واقع شده، در صورتی که اجازه ندن این دو مولای جدید. ولو اجیز عقدهما، و اگر اجازه داده شد عقد این دوتا عبدها، فلا اشکال فی صحتهما، اگر اجازه داده شد عقد این دو عبد معزون، اشکالی در صحت این دو بی نیست که هر دو بی ها صحیح. ولو تقدم العقد من احدهما صح خاصتا، اگر مقدم شد عقد از یکی از این دوتا عبد معزون صحیح هست، در حالی که صحت این عقد اختصاص داره به همون یکی، مثلا عبد زید دیروز معامله کرد عبد عمر خرید، اما عبد عمر امروز عبد زید رو خریده، اینجا اونی که مقدمه عقدش صحیح، من غیر توقف علی اجازتی، بدون توقف بر اجازه، احتیاج به اجازه هم نداره، الا ما اجازت الاخر، مگر با اجازه او دیگری، یعنی اگر عقد ثانی هم اون مولای دوم مولای جدید آمد اجازه داد، اون دومی هم صحیح میشه. فیصح العقدان، در این صورت هم اولی صحیحه هم دومی صحیح. تا حال اونجایی بود که هر دو عبدها معزون میشد، ولو کانا وکیلین سهام آن. حالا فرع دیگر، همین دو تا عبدها رفتن برای مولاشون عبدی خریداری کرد، ولی هر دو وکیل بودن، یعنی عبد زید وکیل از طرف زید بود، عبد عمرم وکیل از طرف عمرو بود. اینجا چطوره؟ سانه ولو کانا، و اگر بوده باشن اون دوتا عبد هر دو وکیل از نایی مولاش، و هر یکی از اینها رفیقش رو برای مولاش بخره به عنوان وکالت، سهل بیان، اینجا هر دو بی صحیحه. بگه چطور، چه فرق میکنه؟ گر اذن گفتید که بابا یکی که اول واقع شده بهش اون صحیح، دومی باطل، اقتران هر دوش باطله، اینجا جدو میگه اگر هر دو وکیل باشن هر دو بی صحیحه. میگه ها فرق بین اذن است و وکالت، بل فرقو فرق این دفع دخل است و این قول، در صورتی که اذن در بین بود میگفتی اولی صحیح دومی باطل مگر با اجازه مولای جدید، اینجا میگه اگر وکیل باشن با هم عقد انجامه هر دو صحیحه. میگه فرق بین اذن و وکالت و فرق بین الاذن و وکالت، فرق بین دفع دخل است. دا این قول چطور در اجازه صحیح نیست و در وکالت صحیح؟ فرق بین اذن و وکالت این ان الاذن مجعلت تابعتا للملك، میفرماد که اذن و اجازه اون چیزیست که قرار داده شده. اون اذن ضمیر مؤنث به اعتبار اجازه است، اون اجازه تابع ملک. یعنی عبد زید از طرف زید معزونه، اجازه داره تا در ملک زید است، یعنی تا مملوک زیده. هر وقت از ملک زید خارج شد دیگه اجازه زید در او راه نداره. ان الاذن مجعلت، اذن چیزی که قرار داده شده، اون اذن و اجازه ضمیر جعلت مؤنث آورده به اعتبار این که از اذن اجازه استفاده میشه. اجازه و اذن چیزی که قرار داده شده، اون اذن تابع برای ملک. یعنی هر وقت که این مملوک زید، اجازه زید بالا سرش هست. هر وقت که نیست، زوال ملکیت شد، اجازه هم از بین میره. اما ول وکالتو ما و الوکالته عطفه بر اذن بکنید، و ان الوکالته ما اباحت تصرف المعزون فی مطلقا. اما وکالت اون چیزیست که اباحه میارد، اون وکالت تصرف اون چه که اجازه داده شده در باره او مطلقا، چه ملکیت باشه چه نباشه. بگید وکالت امه و اجازه اخص. ولو فارق بینهما، و اونی که فرق گذارنده است بین اذن و وکالت، مع اشتراک ما فی مطلق الاذن، و اینکه اشتراک داره اون وکالت و اجازه در مطلق اذن. خب ما از کجا فرق بذاریم حالا این وکیله یا این مأذونه؟ بگی نگاه کن، ممکن مولا تصریح کرده باشه، به عبدش گفته باشه انت معزونون من اندی، مثلا تو معزون از جان. اگر اینجور بگه خب صریح در معزون بودن. یه مرتبه میگه انت وکیلی من اندی، تو وکیل از ناحیه منی، تصریح مولا. خب میفهمانه که آیا وکیله یا معزونه. ولی فارق بین ما، فرق بین اذن و وکالت، ما اشتراک ما فی مطلق الاذنه، با اینکه اشتراک دارن اون وکالت و اذن در مطلق اجازه، که مطلق اجازه هم در وکالت هست هم در اذن. اما تصریح مولا بالخصوصیت یا تصریح نمودن مولاست بین دو خصوصیت. به خصوصیت مثلا مولا میگه انت وکیل، خب معلوم میشه وکالت. یه مرد میگه انت معزونون من اندی، تو معزونی از جانب من، این تصریح به خصوصیت. این که او دلالت الغرائن علیه، یا دلالت کنند غرائن علیه، یعنی بر این عهد الخصوصیت، این ضمیر علیه به تصریح مولا به عهد الخصوصیت، این بر میگرده ضمیر علیه به عهده مایی که از اون خصوصیت این عهد الخصوصیت استفاده میکنیم. فرماد یا تصریح نمودن مولاست به هر دو خصوصیت، یا دلالت قرائن هست بر او، یعنی بر اون احد الخصوصیتین. حالا اگر آمد و یه لفظی مولا گفت ولی نه قرینه وجود داره، نه تصریح کرده، گفته که یه عبدی برای من تو بخر، نگفت تو معزونی، به غلامش گفت نگفت تو معزونی یا وکیلی، ولو تو جرد اللفظ تجرد، معلوم هم اشکالی در عبارت نیست، چون تفعل لازم استعمال شده. ولو اینجا با ان متعدیش، ولو تجرد اللفظ عن القرینه، و اگر مجرد و برهنه شد لفظ از قرینه، یعنی قرینه در عبارت نبود، لعهد ما برای یکی از این دو خصوصیت، یا اذن یا وکالت. فظاهر و حمله علی الاذن، فظاهر که حمل نمودن اون لفظ است بر اذن، لدلالت العرف علی، جد دلالت نمودن عرف بر اون اذن. چون مولا میگه تو برای من یه عبدی بخر، ظاهرش اینه تو معزونی دیگه، به غلامش میگی دیگه. خب اگر به غلامش بگی الان برو یه ظرف آب برای من وردو بیا، یعنی اجازه ای که ای ظرف ورداری ببری از شیراب بریزی برگردی، مقدار معزون از طرف من هستی. ظاهر عبارت و عرفی اینه، لدلالت العرفی علیه، جد دلالت من عرف برون اسم. وعلم، این وعلم مرحوم شاید میخواد تحقیق کنی این چهار قولی که در قرآن ما اینجا نقل کردیم، آیا این چهار قول مطلقا قبول بکنیم یا نه؟ میگه نه مطلقا نمیتونه همش قبول کنیم. وعلم ان القول بالقرآن مطلقا لا یتم فی صورت الاقتران، بدون به تحقیق قائل شدن به قرآن مطلقا، مطلقا قائل بقرآن، یعنی هم از این که اقدام اقتران داشته باشن یا عقدها مقرون هم نباشن. قول به قرآن به طور مطلق چه اقتران عقد باشه چه نباشین تمام نمیشین. قول به قرآن در صورت اقتران، اونجایی که عقدها با هم واقع شدن، چرا؟ یعنی اونجا قرآن راه نداره. چرا راه نداره؟ برای که لعنال اظهار المشتبه، یکی قرآن برای اظهار نمودن چیزی که مشتبه، القرآن لکل امر مشتبه یا مجهول، یکی مشتبه نیست که یقین داریم این دوتا عقدا با هم واقع شده. لعنامه که قرآن برای اظهار چیزی که مشتبه باشه، فلا اشتباهی نیزن و نیست اشتباهی در این هنگامی که اقتران این دو عقد با هم باشه. و اولا بالمنعه، و اولای به من هست که یعنی اینجا قرآن راه ندارد، تخصیص و فی آزلاله، اختصاص دادن اون قرآن را در این حالت که حالت اقتران باشه. اصلا هیچ که نمیگه قرآن اختصاص داره به صورت اقتران دعا، از این جهت این اولا به منعه که بگیم قرآن اینجا راه نداره. این یه قول بره کنار، پس قول به قرآن مطلقا تمام نیست. و اما اون قول دیگه که گفت نه، راه ها پیموده میشه، مسح طریق میکنیم، یمسح الطریق، راه میپیماییم، هر کدام راهش نزدیکتره قول او مقدمه، به او مقدمه. والقول، این والقول باز عطف بر قول اول بکنینی، وعلم ان القول به مسح طریقه، بعضی از نسخه یمسح الطریق داره که چون در عبارت هم یمسح بود. و القول به مسح الطریق مستند الی روایت. و اما قول دیگه که قول به پیمودن راه بود، اون قول هم مستند به روایت که همون روایت ابی سلمه باشه که دیروز از وسائل براتون در جلد 13 وسائل در صفحه ایروز نقلش در صفحه 46 باب 18 از ابواب به حیوان روایت نقل شد که همون روایت ابی سلمه یا بنابر نسخه تحذیب روایت ابی خدیجه باشه. والقول به مسجد طریق مستند الی روایت، این مدرکش به یه روایتی است که همون روایت ابی سلمه، لیست سلیمت طریقه، اون روایت هم سالم نیست از جهت طریق، این سند روایت، چون در سند روایت بعضی از راویانی واقع شدن، چون وضع اون راویان مورد وثوق نیست و توثیق نشده، از این جهت اون روایت هم قبول نمی کنیم. و اما اون قولی که گفت هر کدام سابقه قول او، حکمی به سابق میکنیم، مثلا زید دیروز معامله غلامش کرده برای او، امر امروز معامله کرده، ای چطوره؟ ولو حکم لسابق مع علمهی، حکم برای اون کسی که عقدش مقدم بوده سابق با علمهی، یعنی با علم به سابق لا اشکال فی نیست، اشکالی در اون قولی را که حکم به سابق بود. کما اند القول به وقوفی مال اقتران کذاله، کما این که اگر یک کسی بیاد قائل بشه برای این که بابا این عقده در صورت اقتران هم توقف به اجازه داره، اگر این عقده هر دو با هم واقع شد ولی هر دو مولاها آمدن اجازه دادن، بابا در بی فضولی شما چیکار میکنید؟ شما یا قائل هستید که جای فضولی اجازه فضولی مصحح عقد هست یا نیست؟ اگر در بیع فضولی گفتید اجازه بعدی مصحح هست، حالا یا اجازه کاشفه بدانی یا ناقله، اونجا هم اجازه دو مولا بعد آمده در صورت اقترانم بگو هر دو عقد ها باطله. کما ان القول بوقوفی مال اقترانه کذل، کما اینکه قائل شدن به توقف داشتن اون عقد با اقتران به اجازه مولا همچنین. همچنین یعنی چه؟ یعنی لا اشکال فی، اشکالی در این قولم نیست. که اگر این دو عقدها با هم واقع شد بعد آمدن به دو مولاها خبر دادن هر دو عقدها با هم بوده، مولای اول گفت من اجازه دادم صحیح، مولای دوم هم گفت من اجازه دادم صحیح، اینجا هم قائل به صحت بشیم لا اشکال فی. و مال اشتباه، اما در صورتی را که نه اشتباه در بین، نمیدونیم که آیا اصلا سبقی وجود داره یا نداره، تو تجه القرآن اینجا متجه هست در صورت اشتباه. چه اشتباه در سبق باشه چه اشتباه در سابق باشه قرآن خوب، بلکه ما اشتباه فرق بین سابق و سبق هم در قرآن این، اگر اشتباه در سابق باشه دو رقعه دو تا نامه بنویسن، یکی بنویسن سابق و دیگری مسبوق، کفایت میکنه. اما اگر اشتباه در سابق باشه اصلا تقدم و تأخری وجود داری یا اقتران بوده، اینجا با سه تا قرعه بنویسن، یعنی سه تا نسخه بنویسن، یکی رو بنویسن سابق، یکی رو مسبوق، یکی هم اقتران، به اسم هر کدام استخراج میکنن. ولیکن ما اشتباه سابقه با اشتباه سابق که نمیدونیم آیا غلام امر مقدم بوده یا غلام زید، یستخرج به لغتین استخراج میشود، اون اشتباه و برطرف شدن اشتباه به دو رقعه یعنی به دو نامهی که می نویسن توی ظرفی قرکیزهی قرار میدن، بعد یه شخص ثالث رو میگن بیرون بیار، مثلا میگیم به نام زید و غلامه، این به نام زیده غلام زیده، این به نام غلام عمره، لاخراجی برای خارج نمودن اون اشتباه. و ما اشتباه سبق و الاقتران، اما در صورتی که با اشتباه سبق باشه، نمیدونیم تقدم و تأخری هست یا نیست، یا اقتران و در صورت اقتران اشتباه در نمیدونی اقترانی بوده یا نبوده، یعنی بقیه سلاس و رقع اینجا سزاوار سه رقع و نام نوشته بشه. سرقع یکی سبق می نویسن، مثلا می نویسن یکی سابق یکی مسبوق یکی اقتران، فی اهدا حل اقتران در یکی از اون رقعه ها اقتران می نویسن، لیا حکم بالوقوف معه، تا اینکه حکم می شود به وقوف یعنی به واقف شدن با اون اخراج، که بینیم آیا اقترانی بوده یا نبوده. اگر به نام اقتران در آمد معلوم میشه اقتران بوده، اگر مولا اجازه ندادن بیها باطل. حازا ازا کان شرائهما لمولاهما، این در صورتی که این فروعی که گفته شد حازا یعنی این حکمی که گفتیم با رقع کار درست میشه، در صورتی که شرائع اون دعا و خریدن اون دعا برای مولاشون باشه، اما لوکان لانفوز ما، اما اگر چون شراب برای خودشون باشه، یعنی عبد زید برای خودش خریداری کرده، عبد عمرو هم برای خودش، کما یظهر من الروایه، کما که ظاهر میشه از روایت، روایت همون روایت ابی سلمه است. ولی ببینید دیروز ما براتون اشاره کردیم ها، و قال له انت عبدی قدش ترهی توک من سیدک. این عبارت روایت است و همین روایت ابی سلمه که روایت اوله، عبارت روایت اینه، و تشبث کل من هما به صاحبه و قال له انت عبدی. خب اولا غلام زید آمده یخه غلام عمرو گرفته، مثلا گفته تو عبد من، عبد اوه یا عبد مولاشه. بعد گفته که قدش تره ای تو که من، به طرق خریداری که من تو را از سید و مولایت، خب من خریداری کردم، زوره که برای خودم خریداری کردم دیگه. اگر چنون که برای مولا بود باید عبارت روایت هم اینطور باشه، انت عبد و مولای باید گفته بشه، نه عبدی اضافه است، اسناده. و بعدش هم باید بگه قدش تره ای تو لمولای لسیدی، نه بگه قدش تره ای تو که برای خودم خریداری کرد. این ظاهرش اینه که کمان که مرحوم شهید اشاره میکنه از روایت میخواه استفاده کنه، ولی که برای خودش خریداری کرده. اما لوکان لانفوسهم، اگر اون شرا برای نفسهای خود این دو مولا باشه، یعنی دو عبدها باشه، مراد از مولا مملوک باشه، کما یظهر من الروایه که نباری خودشون خریداری کردن، خب اینجا چطوری معامله صحیحه؟ نه فا این احل نامل کلب دبتر، اگر محال بدانیم ما مالک شدن عبد را، که بگیم عبد مالک نمیشه، ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا یقدر على شی، بگیم اصلا عبد هیچ چیز رو مالک نمیشه و این کله بر مولاشه، بطل. این هر دو بیان باطل. و این عجزنا، اگر اجازه بدهیم ما مالک شدن عبد را، سه سابق سریع اون عقد سابق، و بطل المقارن و اللاحق حتما باطل اون عقدی که مقارن هم واقع شده هر دو بیا، یا اونی که بعد واقع شده حتما و جزمن باطله. چرا باطله؟ از لا یتصور ملک العبد لسیدی، زیرا که تصور نمیشه مالک شدن عبد، من سید خودش رو فرض کنید عبد زید آمد عبد عمرو را خریداری کرد، الان عبد زید الان مولای عبد عمرو حساب میشه، عبد عمرو بخواد بیاد عبد زید رو خریداری کنه، که اندوان مولای خودش رو خریداری کرده، نمیشه مملوک هم سید واقع بشه، هم مالک واقع بشه، هم مملوک. یه عبدی هم در اینه که عبد باشه، در همون اینم سید واقع بشه، یعنی مولای دیگری واقع بشه، این تصور نداره. از لا یتصور ملک العبد لسیدی، یعنی که تصور نداره مالک شدن عبد مر سید خودش رو. چجور تصور میکنیم؟ اول این خریداری کرد مولای زید و غلام زید غلام عمرو، این شد سید این عبد زید، سید عبدم. از اون طرف عبدم بخواد او رو خریداری کنه، عبد آمده مولاش رو خریداری کرده، و این محال است و باطل. ظاهرن اشاره می کنن و عهد گذشته است و همینجا اکتفا میشه. سینه یک، سال اول، آیا در صورت اشتباه سابق یا سابق قرعه مورد داند در تنازع دو عبد معزون یا نه؟ بر فرض جواز یا عدم جواز اختیار شهید ثانی را بنویسید. آیا سال دوم، سال آیا یکی از دو عقدها مقدم شد و دیگری مؤخر، مطلقا باطل است دومی یا مطلقا صحیح است یا تفصیل؟ به اجازه مولا و بدون اجازه تعیین فرمایید. سال سوم، چه فرقی است بین اذن و اجازه و وکالت؟ با تعیین فرق، با تجرد لفظ از قرینه، حمله به کدام یکی از این دو می شود بنویسید.